پس از ورود غیرمنتظره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به شهر بیاریتس، محل برگزاری نشست سران 7 کشور بزرگ پیشرفته صنعتی که با ابتکار پاریس انجام شده بود، موضوع مذاکره احتمالی بین واشنگتن و تهران در رأس خبرها و گزارش‌ها در فضای رسانه‌ای جهان قرار گرفته است. بسیاری این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند که آیا اصولاً مذاکره بین ایران و آمریکا برای حل اختلافات شدید میان این دو امکان پذیر است؟ آیا این دو کشور می توانند درباره اختلافات خود، خصوصا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منطقه ایران و برداشتن تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به توافقی دست یابند؟ به رغم اینکه زمان در عرصه رسانه‌ای حرکتی تند و شتابان دارد و با احساسات و هیجانات افکار عمومی پیوند می‌خورد، زمان دیپلماسی زمانی کند و گام به گام است و برای رسیدن به نتیجه ماها و گاهی سالها طول خواهد کشید. پیام نشست گروه 7 در بیاریتس درباره تنش زدایی بین تهران و واشنگتن و نقش بسیار فعال امانوئل مکرون و پاریس در این باره این احتمال و شاید خوشبینی را تقویت کرده که دیدار بین رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته های آینده در مجمع عمومی سازمان ملل امکان پذیر است، ولی هنوز هیچ چیز تاکنون مطمئن نیست. امانوئل مکرون میگوید که مذاکره تنها راه حل اختلاف بین آمریکا و ایران است و این راه باید از جایی شروع شود. برای بحث و گفتگو درباره امکان تنش زدایی بین ایران و آمریکا و امکان دیدار حسن روحانی با دونالد ترامپ، آقایان مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین‌الملل مقیم آلمان و حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای گذار مقیم کشور آلمان، میهمانان میزگرد امروز برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌ها هستند. جناب براتی، جناب شریعت‌مداری، به هر دوی شما عزیزان درود می‌فرستم و از اینکه در این میزه گرد رادیویی شرکت می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم. آلن فریشون در سرمقاله امروز روزنامه لوموند می‌نویسد که حضور محمد جواد ظریف در بیاریتس پیشتر از سوی پاریس با ایران هماهنگ شده بود و این حضور نمی توانست بدون نظر موافق و چراغ سبز آیت الله خامنه ای که حرف آخر را در نظام اسلامی می زند صورت گرفته باشد. در همین حال او می گوید دونالد ترامپ پیشتر در جریان این رویداد قرار گرفته بود و با این امر موافقت کرده بود. جناب شریعت مداری، به نظر شما آیا این موضوع را می توان به معنی خواست مذاکره از سوی تهران و واشنگتن بیان کرد؟
خب این اتفاق نسبتاً مهمی بود برای اینکه آقای امانوئل مکرون با سردی روابطی که انگلستان با اتحادیه اروپا داره به نحوی میخواهد جایگزین روابط یا مرد سیاستساز روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا بشه و این خب ابتکار بزرگی بود که به خرج داد، همین که توانست جواد ظریف رو در جایی بیاره که آقای ترامپ اینطور که ادعا میکنه از اون خبر داشته، خودش یک پیروزی، اگر نگوییم دیپلماتی، پیروزی یک جست دیپلماتیک بود. ولی تا اونجایی که به مذاکرات مربوطه، خب این اشتباه آقای مکرون که گفت که به زودی حسن روحانی و آقای ترامپ هم دیگر رو میبینن، باعث عکس العمل شدید اصولگرایان در ایران و موضع گیری روحانی شد و از اون طرف هم ترامپ و جورج پومپیدو و دیگران مجبور به اعلام موضع متقابل شدند و دوباره فواصل از هم دور شد. من فکر میکنم که مذاکرات در سطح مخفی برای تنش‌زدایی احتمالاً نوعی همکاری امنیتی و نظامی در منطقه ما خواست که بین سپاه و آمریکا در جریانه و این در حقیقت یک رمز ناگفته‌ای نیست که سپاه به هیچ وجه نمیخواد ابتکار این کار رو به دولت حسن روحانی و آقای ظریف بده و تا اونجایی که بتواند کارشکنی میکنه و میخواد ابتکار دست خودش بمونه. بنابراین در جایی که نه اجماع در ایران برای یک مذاکره وجود داره و نه اجماع در تیم ترامپ وجود داره و کارشکنان بزرگی هم مثل اسرائیل و عربستان سعودی هستن که میترسن آمریکا پشتشون رو خالی کنه و در حقیقت به نوعی توافق با ایران برسه که به نفع اونها نیست. رسیدن به یک توافق حداقل در دیدرس ما آسان نیست، هرچند که نمیشه اونو منتفی دونست و باید همیشه یک احتمال سناریوی توافق را داد، هرچند که بسیار سنگین حصول به یک نتیجه‌ای که در حقیقت همزیستی جمهوری اسلامی ایدئولوژیک با مشخصات فعلی رو با آمریکای ترامپ بده چیزی نزدیک به محال میرسه، مگر اینکه خروجی مذاکرات جمهوری اسلامی بشه که دیگر فقط اسمی از اون باقی مونده و جمهوری اسلامی فعلی نیست.
جناب براتی، شما هم نظرت می‌بینی که این یک گام مثبته بدون اینکه وارد یک توافق بلند مدت با آمریکا بشیم؟ شما نظرتون کلاً چیه در این خصوص؟
آقای ماکرون به هر بسیار نگران این مسئله بودن که جمهوری اسلامی از خطوط قرمزی بگذره در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم بویژه و در رابطه با اقداماتی که در خاورمیانه انجام میده. حال جمهوری اسلامی تهدید کرده که در بخش سومی دوباره غنی‌سازی رو گسترش خواهد داد، چنانچه توافقی پیدا نشه که جمهوری اسلامی بتونه مثلا نفت بفروشه، یا اگرم حتی نتونه نفت بفروشه اتحادیه اروپا اعتباری برای جمهوری اسلامی قائل بشه که در مقابل اون اعتماد بتونه کالای ضروری رو وادار کنه، در حقیقت نفتی رو از همکنون پیش خرید بکنه. پیشنهاد آقای ماکرون هم که آمریکا بپذیره که جمهوری اسلامی روزانه 700 هزار بشکه نفت امکان فروش داشته باشم، در حقیقت گامی در این سو بوده. ولی فکر میکنم که آقای ماکرون از ساختار قدرت و حکومت در جمهوری اسلامی کاملا مطلع نیستن و شاید نمیدونن و شاید هم بدونن که به یک تصمیم رسیدن در جمهوری اسلامی کاریست بسیار دشوار. اون مذاکراتی که در نهایت با دولت آقای اوباما و کشورهای اروپایی و روسیه و چین در برجام به نتیجه رسید، یک پیش درآمدی داشت از سال 2002 تا 2012 میلادی. گفتگوهای بی نتیجه بسیاری انجام گرفته بود تا در پایان اون تحریم‌هایی که به اصطلاح جمهوری اسلامی رو فلج کرده بود، در مجموعه نظام به یک تصمیم رسید که الان دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه مذاکره کنیم، عقب نشینی کنیم، خرید اورانیوم رو محدود کنیم، بعد آب سنگین نیروگاه آب سنگین عراق رو ببندیم و چیزهایی از این دست، اون که بر صورت در برجام آمده. الان هم موضوع بر همین وضع بر همین قراره. ما در حقیقت یک دولتی که دولت باشه نداریم. ایران جامعه بی دولته. آقای روحانی میاد صحبت میکنه که بله ما حتی اگر 10-20% هم امکان موفقیت داشته باشیم باید بریم مذاکره کنیم. دو روز بعد آقای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در اجلاس اساتید بسیجی حوزه های علمیه سخنرانی میکنه و میگه که ما باید مقاومت کنیم. مقاومت تنها راه ماست. مذاکره‌ای که الان از روی ضعف انجام بگیره نتیجهش فشار بیشتر خواهد بود و ما باید به یک اقتصاد که با تحریم زندگی میکنه باید ادامه بدیم و این تنها راه ماست که بتونیم تحریما رو خونسا بکنیم. بعد آقای ظریف دعوت میشن میرن به فرانسه با رئیس جمهور صحبت میکنن، بعد به کنار اجلاس سران کشورهای هفت میرن، مذاکراتی انجام میگیره و بعد برمیگرده آقای روحانی دوباره میگن که نخیر مذاکراتی انجام نخواهد گرفت، و یا آقای عراقچی میگن تا زمانی که آمریکا به برجام بر نگرده ما مذاکراتی شروع نمی کنیم. در حقیقت این چندگانگی نهادهای تصمیم گیری قدرت باعث میشه که روال تصمیم گیری برای اونچه که در نهایت انجام خواهد گرفت بسیار طولانی بشه. خب تحریما کارساز خواهند بود. ما نمونه آفریقای جنوبی داریم، نمونه لیبی و عراق داریم که تحریم‌ها نظام‌ها رو انداختن. در مورد جمهوری هم این مسئله صادقه، منتها سیاستمداران جمهوری اسلامی به این مسئله واقفند که آغاز مذاکراتی که به خواست آمریکا و طبق برنامه آمریکا پیش بره، در پایان راه اون چی که از جمهوری اسلامی باقی میمونه دیگر جمهوری اسلامی کنونی نخواهد بود، یک جمهوری اسلامی معتدلتری، کوچکتری در حد جمهوری اسلامی پاکستان خواهد بود و نه بیشتر از اون. به همین دلیل هم میل به مذاکره حد اقلیه تا اون روزی که کار به استخوان برسه و مجموعه نظام دوباره مانند سال مذاکره نهایی با آقای اوباما و اروپایی ها به این نتیجه برسه، دیگر راهی جز تسلیم ما نداریم.
با این وجود جناب شریعت‌مداری، جناب براتی، برخی در فرانسه بر این باورند که تحریم‌های آمریکا تأثیرات بسیار مخربی رو بر اقتصاد ایران به جای گذاشته. آنها میگویند انتظارات آیت الله خمینی برای کمک چینی‌ها، روس‌ها و اروپایی‌ها برای سرپا نگاه داشتن اقتصاد ایران تأمین نشده و در همین حال آنها با توجه به کهولت سن آیت الله خامنه‌ای میگویند که او به دنبال راهی برای برون رفت از خطری است که میتونه نظام اسلامی رو تهدید کنه و در چنین شرایطی آیت الله خامنه‌ای به رغم تمایل باطنی و گفتمان رسمی خود به گشودن درب مذاکره میاندیشه. جناب شریعت‌مداری، آیا شما این فرضیه را قبول دارید که نظام اسلامی راهی به جز مذاکره برای تداوم خود ندارد؟
بله، حداقل آمریکایی‌ها روی این حساب میکنن که وقتی صادرات نفت به حدود 100 هزار بشکه در روز میرسه و نفت کشی که میخواد نفت قاچاق ببره، آدریان یک بیش از چند روز است که در سطح اقیانوس سرگردانه و هیچ جایی نمیتونه نفت خودش رو تحویل بده، در چنین شرایطی دیر یا زود این اراده نفی و عدم مذاکره آقای خامنه‌ای خواهد شکست و او جام زهر بزرگ رو خواهد نوشید. اینکه کی به چنین موقعیتی برسیم معلوم نیست، ولی خب آمریکایی‌ها روی این حساب باز کردن و روی تحریم‌های حداکثری مانور میدن و گزینه جنگ رو هم روی میز گذاشتن برای اینکه حالت آماده باش و وضعیت فوق‌العاده خودش هزینه بسیار زیادی رو تحمیل جمهوری اسلامی میکنه و شکست اون رو سریع‌تر میکنه. خب جمهوری اسلامی هم روی این حساب میکنه که اگر بناس شرایط آقای پومپئو عوض نشه و خروجی مذاکرات اونی نباشه که اینا بتونن حالت انقلابی خودشون یا جست خودشون رو حفظ کنن، تا توان این رو دارن که با پولشون نیروهای سپاه رو بسیج کنن و به همپیمانان خودشون پول برسونن، درگیری رو کاری کنن که آمریکا یا متحدین آمریکا شروع کنن و حداقل بخت خودشون رو در این صحنه بیازماین. حداقل بخشی از سپاه عقیدش اینه و بر روی یک مقاومت موهوم و آرمانگرایانه پافشاری میکنه. ولی از همه مهمتر اینه که بیش از تحریم ها این فساد است که جمهوری اسلامی رو از پا در آورده و جنگ قدرت داخلی. اثر یک دلاری که وارد شبکه اقتصادی ایران میشه بیش از 60 سنتش در فساد از بین میره. بنابراین حتی اگر 750 بشکه که سهل 1,000,000 بشکه هم نفت به این نظام اقتصادی سرریز بشه، امکان حفظ دراز مدت چنین سیستمی نیست. این نظام در بحبوحه فروپاشی است و در بحبوحه فروپاشی فقط اشکال این است که آمریکا و به خصوص اروپا روی گزینه‌های سرمایه گذاری کردن که اثری از مردم در اون نیست. اگر این سرمایه گذاری‌ها بر روی مردم ایران بود، خود مردم ایران می توانستند با حالتی که نه چندان هزینه زیاد تولید بشه، یعنی گذار مسالمت‌آمیز، از این نظام عبور کنند و مشکلات رو حل کنن. متاسفانه همه دقت ها و توجه ها بر روی گزینه هایی است که در نهایت علاوه بر رژیم تو مردم ایران هم بازنده اون خواهند.
جناب براتی، نظر شما چیست؟
من فکر میکنم آمریکا در نهایت عجله زیادی در مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. اون که در پایان ماجرا بسیار عجله خواهد داشت که مذاکرات را آغاز کنه. در اون لحظه که هوای شرط نداری هم بهش اجاره کردن، جمهوری اسلامی خواهد بود. آمریکا یه استراتژی هست معروف به استراتژی قورباغه در آب سرد، یعنی یک قورباغه رو در یک دیگ آب سرد میندازن و میذارن روی اجاقی با شعله خیلی کم. این شعله کارسان میگه به تدریج قورباغه عادت میکنه به این گرما که اون لحظه به اصطلاح پخته شدن و مرگ رو دیگه احساس نمیکنه. حال جمهوری اسلامی در همین شرایط قورباغه در آب سرد قرار گرفته، دیگ را آمریکا آماده کرده و شعله را روشن کرده. این دیگه مسئله زمانه که کی جمهوری اسلامی بفهمه که باید از دیگ بیرون بپره و مذاکره رو آغاز کنه. به همین دلیل هم فکر میکنم یک مسئله انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکاست در یک سال آینده، که خب آقای ترامپ سعی خواهد کرد نشانه هایی از این که به هر صورت جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرده در انتخابات از اون استفاده کنه. این نشانه ها رو از همکنون هم در دست داره. در حقیقت جمهوری اسلامی در سوریه و در یمن فلج شده دیگه، اون ابتکارات اون کارهای سابق رو نه در همکاری با حزب الله میتونه انجام بده، نه در سوریه، نه در یمن و نه حتی در عراق میتونه نیروهای طرفدار خودش رو به صورت بسیج بکنه. یک فکر آمریکا در همیشه داشته و دارم که در حقیقت عراق و افغانستان رو به عنوان حیطه نفوذ جمهوری اسلامی بپذیره و بیشتر از اون نه. این وضعی است که جمهوری اسلامی باید کم کم بهش عادت کنه. آمریکا میدونه که در صورت جمهوری اسلامی قدرتی است در منطقه و نمیشه جلوی اعمال نفوذش رو به کلی گرفت. این رو هنوز رهبران جمهوری اسلامی نپذیرفتن و متوجه این مسئله نیستن. دیگر دوران کیشین گذشته، مدعیان جدیدی در منطقه پیدا شدن، عربستان سعودی، امارات عربی، مصر و اسرائیل به ویژه، که اینها در حقیقت در همراهی با آمریکا جلوگیری کننده از نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه خواهند بود. اگر اینکه جمهوری اسلامی متحدینش یک جنگی را آغاز بکنه، این جنگ هم اون وقت پایانش اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه نخواهد بود. در نهایت باز میتونیم به اونجا برسیم که یک وضعی بعد از جنگ عراق با ایران خواهیم داشت و تخریب تمامی زیرسازهای اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم فکر میکنم که آقای شریف مدنی به یه مسئله اشاره کردن و اون که آمریکا سرمایه‌گذاری روی جریاناتی میکنه در این شرایط که نزدیکترین اتفاقا راه رو میخوان برن و اینها نیروهای مثلا آزادی خواهی نیستن که آینده دموکراسی برای جمهوری اسلامی بسازن. احتمالا ممکنه که ما حتی در همین ماهای آینده، در همین یکی دو ماه آینده، شاهد اقداماتی از این دست باشیم که نشون بده آمریکا هم یک نوبت مذاکره با جمهوری اسلامی رو میکنه، از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاری روی نیروهایی میکنه که به اصطلاح اونچنان در این جهت که تمایل جمهوری اسلامی رو به مذاکره با آمریکا تشدید کنن ممکن نمیکنن. این دوراهی است که ایالات متحده آمریکا هنوز تصمیمش رو نگرفته که سرمایه‌گذاری روی مردم ایران بکنه و این ناروشن بودن سیاسی آمریکا در حقیقت میتونه امکانات مانوری هم به جمهوری اسلامی بده، از این سو که اگر آمریکا سرمایه‌گذاری رو نیروهایی بکنه که آینده دموکراتیک برای ایران نداره، امکانات تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار فراهم میشه. در این زمینه که در حقیقت اگر آمریکا ما رو نمیپذیره، اون چیزی که میخواد به جای ما بیاره خیلی بهتر از ما نخواهد بود. این هشداری است که نیروهای آزادیخواه ایران از اکنون باید متوجهش باشند.
برخی از تحلیلگران میگویند که دونالد ترامپ هم اکنون وارد کمپین انتخاباتی در آمریکا شده و در چنین شرایطی ایجاد یک درگیری میتونه برای آینده سیاسی او مشکلات عمده‌ای رو ایجاد بکنه. لذا در چنین شرایطی به مذاکره با ایران و یا حداقل گام برداشتن در این راه با ایران میاندیشه که بتونه یه برگه برندهی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا داشته باشه. جناب شریعت مداری، به نظر شما دونالد ترامپ به خاطر این مسئله راه مذاکره رو انتخاب خواهد کرد یا حداقل راه دیدار رو یا راه نمایشی از این دیدار و مذاکره را تا بتونه برگی برنده برای انتخابات نوامبر سال 2020 داشته باشه یا نه؟
بله، آقای روحانی خیلی روی این گزینه حساب میکنه و گفته بود که عکس گرفتن با من تحت هر شرایطی ممکن نیست، فقط موقعی ممکنه که همه تحریم ها رفت بشه. یعنی میگه که ترامپ دلش لک زده برای اینکه یک عکس تبلیغاتی با من بگیره، کما اینکه با رهبر کره شمالی گرفت و اون رو در انتخابات آینده خرج کنه. روی این گزینه مبالغه نباید کرد. دونالد ترامپ امکانات بسیاری برای اینکه توده آمریکایی رو جلب کنه علاوه بر اون داره. مثلا فرض بفرمایید که یک کار تبلیغاتی بزرگ با کره شمالی یا روسیه یا هر جای دیگه میتونه اثرات مشابهی داشته باشه. بنابراین کاری که ترامپ برای انتخابات میخواد بکنه خودش میدونه نباید در حدی مناقشه برانگیز باشه که تیم خودش رو چند پارچه بکنه. در داخل تیم آقای ترامپ کسانی هستند که به هیچ وجه چنین نمایش مذاکرات رو تا موقعی که کاملا روشن نباشه که چه میخوایم بدیم و چه میخوان بگیرن بر نمیتابند و بنابراین خط سیاسی دیگری را تعقیب خواهند کرد. من فکر نمی کنم به این آسونی برای آقای ترامپ باشه این گزینه، و این گزینه برای جمهوری اسلامی هم آسان نیست، برای اینکه ارتقاء سطح مذاکرات مخفی که وجود داره به سطح علنی معنیش اینه که هر طرف حد اکثر خواسته های خودش رو برای تبلیغات عنوان خواهد کرد و این حد اکثر خواسته ها به مراتب اونها رو از هم دورتر میکنه. ابتدا در چنین مذاکراتی تیم هایی برای آمادگی طرفین به یک خواسته های حد اقلی چندین ماه یا چندین سال کوشش میکنن و وقتی به جایی رسید مذاکرات علنی میشه. این مقدمات در مورد ایران فراهم نیست. مذاکراتی که شده بیشتر در سطح همکاری های نظامی و امنیتی برای اینکه از برخورد های ناخواسته جلوگیری بشه شده و پیشرفتی در این زمینه ها نبوده. اما کارهای ایزایی هم که طرفین میکنن جلو اونو میگیره. هم از جمهوری اسلامی موشک های نقطه زنی رو برای حزب الله لبنان در اونجا میسازه که اسرائیل اکنون به شدت مراقب اینه که اینها ساخته نشن و ممکنه به زودی بمبارون کنه اون مراکز رو، و از این قبیل اقدامات خب جلوی هر نوع مذاکره رو میگیره. بنابراین نباید به این مانورهای انتخاباتی بیش از حد بها داد و امکان تحققش رو خیلی بهش خوشبین بود.
جناب براتی، برخی میگویند که دونالد ترامپ میتونه نظر خودش رو برای مذاکره یا در ارتباط با ایران بر مشاوران و همکاران رده اول خودش، یعنی مایک پومپئو وزیر امور خارجه و خصوصا جان بولتون مشاور امنیت ملی تحمیل بکنه. آیا شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میفرمایید؟ منظور این که این دو تا به حال مخفی نکردن در گذشته که رویکرد مخفیانه تغییر نظام اسلامی رو در سر میپرورونن، ولی آقای ترامپ به مسئله تغییر نظام اسلامی در ایران اندیشه نمی کنه، به عنوان یک بازرگان مسئله رو میبینه، سود و ضرر رو در این معامله داره نگاه میکنه. اینها میگوین دونالد ترامپ شاید اگر ببینه سود در این مسئله نهفته است و میتونه از این سود استفاده کنه، به رویکرد تغییر نظام اسلامی که در سر مشاوران و همکاران رده اولش وجود داره ممکنه پشت بکنه و نظر خودش رو بر اونها تعمیل کنه. آیا امکان پذیره به نظر شما؟
اتفاقا فکر میکنم آقای ترامپ هم در فکر تغییر نظام هست، اونها روی اون سیاست استراتژی خودش. همونجوری قبلا عرض کردم، اگر خواستهایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره و یا حتی اون 12 خواستی رو که وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده در رابطه با خواستهای آمریکا از جمهوری اسلامی، اگر حتی 50% این خواستها هم در مذاکرات عملی بشن، در حقیقت آقای ترامپ سیاست خودش موفق بوده. چون به طور مثال خواست این که جمهوری اسلامی در عراق و در یمن و در راه همکاری با حزب الله لبنان و تهدید اسرائیل و غیره همین مسائل رو قطع بکنه، جمهوری اسلامی یک نظام عقیدتی، ایدئولوژیک و توسعه طلب، توسعه گرام هست. این بخش جمهوری اسلامی اگر قطع بشه و بعد هم در زمینه غنی‌سازی اورانیوم هم باز کارش به اونجا برسه که حد اکثر امکانی که بدم به جمهوری اسلامی همون امکانی بوده که در برجام در نظر گرفته شده اون ادامه پیدا بکنه برای مدت بی‌نهایت، جمهوری اسلامی غنی‌سازی 6.7% بکنه، تولیداتش رو بعد به خارج بفروشه یا پودر بکنه و چیزهای از این دست. در حقیقت آقای ترامپ به هدف خودش رسیده، حتی به هدف انتخاباتی خودش هم در این زمینه رسیده. بنابراین من تضادی میان اون چی که بولتون و پومپلو میگند و میخوان و اون چی آقای ترامپ میگه تضاد زیادی نمیبینم. چون جمهوری اسلامی هم روی مسئله انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا سرمایه‌گذاری میکنه، فکر میکنه که چون ترامپ احتیاج به یک موفقیتی در این گفتگوها داره، صبر میکنه در حقیقت تا همون ماه آخر انتخاباتی که زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری، تا اون زمان که آقای ترامپ مجبور به دادن بیشترین آواز بشه، تحریم ها رو برداره و جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان موفق در این مذاکرات اعلام بکنه، که این نخواهد شد. آقای ترامپ سیاستی فکر میکنم این سیاست هایی که آمریکا مطرح میکنه جدید نیست. این سیاست ها در سالهای 80، پایان سال 70-80 هم در اندیشکده های آمریکا ساخته و پرداخته و پخته شده بودن. الان آقای ترامپ در حقیقت با مراجعه به اون سازش و ساخت و پرداخت های اون زمان سیاستی رو در پیش گرفته که ظاهرش بسیار به اصطلاح پر از حرف و تبلیغات میاد، ولی سیاستی در اون نهفته است و میتونیم بگیم که زمان به نفع خواستهای آقای ترامپ عمل میکنه.
خب متاسفانه وقت ما به پایان رسیده و خیلی خوشحال می‌شدیم که بیشتر بتونیم در این مورد بحث بکنیم. من این فرصت رو مغتنم می‌شمارم و یک بار دیگه از شما عزیزان جناب مهران برادی، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین‌المللی مقیم کشور آلمان، و همچنین آقای حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای گذار و ایشون هم مقیم کشور آلمان، یک دنیا سپاسگزارم که در این میزگرده رادیویی شرکت فرمودید.